اگه عزیزان همراه رو هم بخونم به عنوان پرسش مطرح کردم. بله، خانم سعیدیان گفتن که من آلرژی تنفسی و علائم آسم دارم، آیا میتونم به این سفر معنوی برم؟ چه تدابیر رو باید مد نظر بگیرم؟
ببینید، حالا در بحث این که حتما با پزشکشون باید در این مورد مشاوره کنن، به هر حال این شدت بیماری، نوع بیماری، همه اینها نکاتیه که در تصمیمی که ایشون برای سفرشون دارن مهمه. ما در این موارد خب برها در جمعیت هلال احمر توصیه اصلیمون اینه که حتما با پزشک خودشون مشاوره داشته باشن و اجازه این سفر رو از پزشکشون بگیرن و اون با قول معروف مثلا زمان حج که برها بحث استفاد البته در اربعین مطرح نیست، ولی خب برها بهتره که از پزشک خودشون این مشورت رو بگیرن. در ضمن این که خب برها مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر هم در طول مسیر، حالا چه پیاده روی چه در شهرهای نجف و کربلا مستقره، در صورتی که مشکلی برای افراد پدید بیاد اونجا مراجعه میکنن و توصیه ما اینه که حتما داروهای خودشون رو حداقل 2 یا 3 برابر مدت زمان سفر همراه داشته باشن، چون برخی از داروهای تخصصی اونجا به هر حال دسترسی ممکنه ضعیف‌تر باشه، امکان دسترسی نداشته باشن، حتما داروهای تخصصی هم همراهشون باشه. ولی خب به طور کلی در تجمعات انبوه مشکلات تنفسی بیشتر بروز پیدا میکنه، چون سطح سرایت ها و گرایش ها اونجا نزدیکی ها بیشتره و این امکان انتقال بیماری ها هست. به همین خاطر یکی از مشکلاتی که به هر حال دامنگیر افراد در این سفر میشه بعد از سفر بحث مشکلات تنفسی که اونها هم باید با رعایت برخی اصولش مثل ماسک زدن و مسائل حالا پیشگیریش بتونن ازش جلوگیری کنن.
بله. آقای مهرابی گفتن که آیا قبل از سفر واکسن خاصی لازمه تزریق بشه؟ ضمن اینکه من فقط 2 دوز واکسن کرونا زدم.
ببینید، امسال توصیه خاصی رو من، حالا چون واقعا تخصصم در این زمینه نیست که بخوام، بله، با بحث آموزش همگانی و مخاطرات رو داریم، ولی من خودم توصیه خاصی رو برای واکسن ها ندیدم که انجام بشه، فکر نمی کنم مشکلی باشه.
بله.
حالا اینو باز میتونی از متخصصینش بپرسی، چون تخصص من نیست.
بله. کتاین خانم هم گفتن که آقای دکتر، آیا داروی ویژه‌ای به عنوان مکمل خوبه که با خودمون همراه داشته باشیم؟
ببینید، بازم بحث پزشکیه که حالا میگم من چون متخصص بحث حوادث و سوانه، بله، هستیم در اینها، سعی میکنم از، یعنی اگر از پزشک متخصص این سوال بشه خیلی بهتره، ولی ما در بحثی که خودمون الان داریم در سایت آموزش‌های همگانیمون 2 دوره رو بارگذاری کردیم که یکی از این دوره‌ها طب ایرانیه.
درسته.
و با همکاری وزارت بهداشت و دوستانمون در طب ایرانی وزارت بهداشت نکات و توصیه‌ای رو آوردیم که یک سری مواد غذایی مقوی برای این سفر که حالا استفاده از دمنوش‌ها، استفاده از برخی از موارد طب سنتی و ایرانی توصیه شده که من توصیه میکنم به این دوست بزرگوارم حتما از اینها هم از این دوره ها استفاده کنم. در داخل این دوره ها ما تمام نکاتی رو که یک زائر برای قبل، حین و بعد از سفر لازم داره رو آورد. زمان زیادی هم نمیگیره. در سایت آموزش‌های همگانی جمعیت هلال احمر میتونن استفاده کنن.
آقای دکتر، حالا که اشاره داشتید به این پکیج آموزشیتون، آیا نکته خاصی دارید برای سالمندان و کسانی که به هر حال در واقع بانوانی که کودکی ممکنه همراه خودشون داشته باشن که به هر حال جزء در واقع شاید گروه‌های خاص باشن؟
ببینید، مراقبت و همراه دائمی یکی همراهشون باشه کلیدی ترین توصیه برای این افراده. یعنی فردی که هم آشنا به بیماری های سالمند باشه، آشنا به داروهاش باشه، و این که توصیه میشه که حتما یه نشانه و یه علامتی که حالا مثلا گردن آویزی باشه،
بله،
اینها اطلاعاتشون، چه حالا اطلاعات ضروریشون، چه اطلاعات تماسی، اینها همراه این افراد باشه که اگر خدای نکرده تو جمعیت گمشدگی یا اتفاقی افتاد سریعتر بتونن این افراد حالا شناسایی بشن، به مثلا به اون همراهشون برداشته بشه. اینها این کلیدی ترین تقریبا موردیه که میشه برای این افراد توصیه کرد.
بله، بسیار عالی. و اگه باز نکته در خصوص پیشگیری از گرم و زدگی مونده بفرمایید، یا حتی بیماری های عفونی آقای دکتر.
ببینید، بیشترین توصیه که الان ما توی کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین هم مورد تاکید همکاران طرف عراقیمون بود، این بود که همین که پیاده روی در ساعات خنک روز باشه.
بله.
من به نظرم امسال ما این رو بتونیم عنوان یه پیام کلیدی به هموطنان عزیزمون انتقال بدیم خیلی کار خوبی انجام شده. اینکه پیاده رویتون بذارید در ساعات خنک روز، یعنی در ساعاتی که گرمازده طرف نشه و استراحت داشته باشه در بین مواکب. و همچنین به مواکب هم توصیه کردیم که بالاخره یه اتاق سردی مکانی داشته باشن که اگر افراد دچار گرمازدگی شدن به اونجا بتونن انتقالشون بدن. این مواکب هم این آمادگی رو داشته باشه.
آقای دکتر، موکبای متنوعی که در مسیر وجود داره به هر حال اقدام به توزیع غذاها و نوشیدنی مختلفی میکنن. چه توصیه‌ای برای زائران دارید که به هر حال در هر موکبی که توقف میکنن آیا لزوما باید حتما یه ماده خوراکی رو مصرف کنن؟ چه مواردی رو در واقع در دست اقدام داشته باشن که کمتر دچار بیماری های عفونی و در واقع میکروبی بشن؟
تو همون توصیه های ما اینه که بالاخره از غذاهای پرچرب و ادویه‌دار خیلی استفاده نکنن در طول این سفر. و بالاخره چون اونجا کشورهای مختلف اومده، بالاخره طبق غذا متفاوته، سبک‌های رژیمی متفاوته. سعی کنن خیلی تغییری در سبک رژیم غذایی خودشون حالا به هر حال ندن و اون سبک رژیم غذایی سالم و همونی که ادامه می‌داشتن اونجا داشته باشن. چون اونجا تنوع غذایی ممکنه در کشورهای مختلف زیاد باشه و سازگاری نداشته باشه بعضن با برخی از ذائقه‌های ایرانی.
زمین این که آقای دکتر چون در فصل گرما هستیم، خیلی وقت این آتش گرما زدگی باعث میشه افراد روی بیارن به مصرف آب یخ یا آب خیلی سرد. راجب اینم توضیح بفرمایید، ممنون میشم به عنوان نکته تأکیدی.
این هم که به هر حال همون توصیه‌ای که در مورد نوشیدن آب هست، که آب نوشیدنی سالم باشه، حالا تا حد امکان ولرم باشه و اینکه حالا بالاخره چون گرما زدن عرق زیادی ریختن و اینها آب سرد ممکنه خب به هر حال مشکلات تنفسی رو بعدن براشون وجود بیاره. میگم نکات همه نکاتیه که به هر حال نکات ساده‌ای هست و ما همه اینها رو هم گردآوری کردیم. شاید مثلا برای همین سفر یه چیزی حدود مثلا 700-800 نکته آموزشی هست که طرف باید حالا به خودش یادآوری کنه. اینها رو میتونن با مراجعه به سایت ما و همچنین این بوها و موشن هایی که جمعیت ندان در فضای مجازی هم اطلاع رسانی کرده انجام بدن. مثلا بحثایی برای تاول پا عرق مشکلاتی که اینجوری هست، همه مواد پیشگیری و درمانش آورده شده به زبان ساده که انشالله ظاهری میتونن استفاده کنن.
آقای دکتر، جدای از سایت و فضای مجازی، آیا به صورت فیزیکی هم در مواکب این موارد وجود داره که به افراد در واقع توضیح بشه؟
بله، مربیان جمعیت هلال احمر تقریبا در تمامی مرزها مستقرن و دارن این آموزش ها رو به صورت حضوری و مستقیم میدن. خود همکاران ما در مواکب درمانی مسیر نجف به کربلا هم این آموزش ها رو به افراد و توصیه ها رو انجام میدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. اگه نکته مونده در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین، انشالله که سفر خوبی برای همه زائرین باشه و بتونن از معنویات این سفر استفاده کامل رخ بده.
انشالله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا.
بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا می آید. خانت گرم به مهر.
خونه زندگیتون به رنگ عشق و آرامش. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید با برنامه زنده خونه زندگی از رادیو سلامت. امیدوارم که حال دلتون خوش و خرم باشه، زندگیتون سرشار از عشق و همدلی باشه. چه واژه‌های قشنگی، اما فقط در قالب واژه نیست، اینا مهارته. قراره که در مورد همین مهارت با هم صحبت کنیم، اینکه چطور میشه مهارت همدلی رو یاد بگیریم و اونو ارتقا بدیم. اصلا تعریف شما از همدلی چیه؟ در چه مواردی همدلی کردید که حال دل خودتون خوب بوده، خودتون حس خوبی داشتید؟ احیانا اونا رو با ما در میون بذارید. از همدلی به سبک خودتون به ما بگید. که در واقع چطور همدلی میکنید. اینها رو همه میتونید با ما از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا از طریق شماره پیامک 30102 در میون بذارید. اما تا یادم نرفته موضوع بخش درمانگاه مهر رو هم خدمتتون بگم، در مورد پسوریازیس یا سوریازیس صدف پوستی. اگه پرسشی دارید در میون بذارید، حتما از کارشناس برنامه میپرسم. برمیگردم پیامکم میخونم.
در خونه‌ای که زن و مرد دارن با هم زندگی میکنن باید همیشه همدل و همراه هم باشن، همراز هم باشن، به هم کمک کنن، چه تو سختی ها چه تو خوشی ها کنار هم باشن، باید همدیگر رو درک کنن. هر حرفی هست نباید بگن که نه من نمیتونم بگم اینو، باید با حوصله قشنگ بشینه اون حرف دل خودشو بزنه، همسرم هم وظیفه داره بشینه گوش کنه، چون این زن و مرد هستن که به درد هم دیگه میخورن، کسی دیگه نیست. پس باید همیشه دوستانه برخورد کنیم و با هم مهربون باشیم. انشالله همه در زندگی موفق و معید باشن. حسینیم از بابول، صبحتون به نیکی، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از شما خانم حسینی عزیز که انقدر همدلانه با برنامه خودتون همراه هستید و ممنونم از فرزانه خانم از تجریش که پیامک فرستادن. ایشون گفتن سلام عزیزان خونه زندگی، سلام به همه شما، روزتون بخیر و به نیکی. زوجین باید با هم همدل و یک دل و یک رنگ باشن و در تمام مسائل زندگی با هم همدل باشن، با هم هم فکری کنن. آخه سمیه خانم سخت نگیر، یکم مهربون باش. دلم به حال آقا حمید سوخت، از هر روزنه‌ای که وارد شد که شما رو بخندونه نشد که نشد. سمیه جان بازم سخت نگیر، مهربونم. اینم توصیه فرزانه خانم.
سلام وقت بخیر. همدلی این هست اگر خانواده مشکلی برای کسی پیش اومد بهش نگید به من چه مشکل خودته، برو خودت حل کن، کمکش کنید مشکلش رو حل کنه. یا مثلا افرادی که نیازمند هستن، تو میدونی نیازمنده، برو پیش دستگاه مشکلش رو حل کن. این میشه نشونه همدلی. مطمئن باش ثواب کارتون میدونی، دست شما درد نکنه. خلیل داده هستم از تهران، خیلی دوستتون دارم، خدا نگهدار، متشکرم.
ما هم از شما خیلی متشکریم که انقدر خوب دارید راه کار میدید به سمیه خانم و همسرش که چطور با هم همدل باشن. بریم یه سر خونه زندگیشون ببینیم چه خبره.
سمیه
من که معذرت خواهی کردم.
بله بفرمایید.
اصلا یه جوری میگی بله بفرمایید، اینگاه یه عمره با من غریبه شما.
خب باشه بله بفرمایید.
الان داره خوب میشه. میگم ببین شماره دکتر پوستی که اون سری رفتیم و به میدی؟
برای کی میخوای؟
واسه سعیدمون. لکای پوستی داره.
مگه دکتر نرفت؟
چرا، ولی خیلی ترسیده، میخواد یه دکتر دیگرم بره.
مگه چی شده؟
ببین دکتر بهش گفته پسوریازیس بهش میگه. آره همین چیزیه،
قابل درمانه. برای چی نگرانه؟
خب ببین نگرانه که مصری نباشه و زن و بچهش نگیرن.
آها
آره.
خب از دکتر نپرسیده پس؟
چرا، دکترم گفته قابل انتقال نیست. ولی میشناسیش که بس واسه سر طفلی، میخواد با یه دکتر دیگه هم سلام مشورت بکنه.
باشه الان شمارهشو برات پیامک میکنم. وایسا
دست در نکنه سمیه.
بله
آها الان بله. باز مهربون و مهربون تر میشی. خب
اینطوری
الان عالیه.
خب اینم شماره
درمانگاه مهر. درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. اختلالات روانپزشکی، عدد 1، بیماری های جسمی عدد 2. شماره پیامک 30102.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
لحظاتتون به مهر. بله، رسیدیم به بخش درمانگاه مهر. قرار گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مجتبی امیری، متخصص پوست و مو. آقای دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
عرض سلام خدمت شما سرکار خانم و همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، این عنوان پسوریازیس یا سوریازیس یا صدف پوستی اصلا یعنی چی؟
بله، این یه بیماری پوستیه که ذاتش به خاطر افزایش سرعت تکثیر سلول‌های لایه خارجی پوست است. ما یه لایه 1 میلیمتری تو خارجی به اصطلاح قسمت بیرونی پوستمون داریم که این دائم تکثیر پیدا میکنه، پوست اندازی میشه و خودشو میسازه به صورت دائم.
بله.
در افراد معمول این بازسازی هر 35 تا 50 روز یک بار اتفاق میفته، بنابراین پوست ریزی ها برای ما نامحسوسه.
بله.
ولی در بیماری سوریازیس این زمان به 7 روز میرسه، بنابراین چون سرعت تکثیر بالاست ما این زایات رو به صورت پوست ریزی میبینیم.
بله.
پوسته هاشون چون یه مقداری زخیم و براق و حالت نقره‌ای صدفیه، برای همین بهش میگن داء الصدف.
بله.
شکل معمولی این بیماری بیشتر در جاهایی مثل زانو، آرنج، ناحیه سر تو قسمت پشت گردن دیده میشه و معمولا اکثر موارد هم فرمای خفیفی هست، بعد این ممکنه تمام بدن رو درگیر بکنه، ممکنه درگیری مفاصل بده، یعنی به اصطلاح مفصل ها رو هم درگیر کنه.
بله.
ممکنه درگیری خیلی شدید ناحیه سر رو درگیر کنه، ناخن ها رو گاهن درگیر میکنه، گاهی فقط مثلا به صورت قرمزی چین ها ممکنه ما اینو ببینیم، گاهی ممکنه به صورت بهش میگن سوریازیس قطره ای در بچه ها به دنبال یه گلو درد، انگار مثلا قطرات بارونی که رو پوست یا رو زمین میریزه. بله. اون حالت خودشو نشون میده. بنابراین طیف علائم بالینیش خیلی متنوع هست، ولی فرم معمولش بیشتر به صورت همین نواحی پوست ریزه دهنده خودشو میبینه.
بله. آقای دکتر، ژنتیک دخیلی در بروز این بیماری؟
بله، دقیقاً نزدیک 1/3 افراد که مبتلا میشن زمینه ژنتیکی در یکی از والدینشون رو دارن، ولی استرس در تشدیدش خیلی نقش داره.
درست.
یعنی گاهن یه بیماری خفیف میتونه با یک شرط روحی و استرسی شدید فرم شدید پیدا کنه، برعکسش یه بیماری شدید میتونه با آرامش و با کمترین درمان در واقع نتیجه بهبودی قابل توجهی ایجاد بکنه.
ممکنه تو خاموشی هم باشه آقای دکتر؟ یعنی هرگز بروز نکنه؟
ببینه، چون بیماری های ایمونولوژیک هم نه بهبودی قطعی به اون مفهوم دارن.
بله.
که مثلا ما بگیم دیگه کاملا برطرف شده و دیگه هیچ وقت پیداش نمیشه، و نه اون فرم بیماری که نشون میده همیشگی هست.
درست.
بنابراین فرمای خفیف معمولا ما با یه درمان موضعی درمان میکنیم و تقریبا بالای 99% موارد خوب میشن، و اگه شرط روحی با ثباتی داشته باشن ممکنه سالها اینا دیگه سراغشون نیاد.
بله.
برعکس میتونه یه فردی که سالها بیماریش خاموش بوده با یه استرس و ناگهانی با یه شرایط روحی روانی بیماریش در واقع عود کنه.
بله.
این فقط مخصوص این بیماری نیست، مخصوص اکثر بیماری های روماتیسمی و بیماری های ایمونولوژیک هم هست، چون وابسته به سیستم ایمنی بدن هست، عوامل محیطی خیلی تاثیرگذار هست در تشکیلش،
جزء بیماری های خود ایمنی هستن.
دقیقاً. بله.
خب آقای دکتر، علاوه بر علائمی که حالا تلویحاً بهشون اشاره کردید، حالا بازم اشاره هم داشتید البته که خیلی درمان قطعی نداره، روش تشخیصش چیه و اینکه آیا سن خاصی بروز پیدا میکنه یا نه از همون کودکی هم ممکنه علائم مشخص بشه؟
برای متخصص پوست تقریباً زایات رو وقتی میبینه تا حدود قریب یقین تشخیص مسجله، ولی گاهن ما برای اینکه یه اطمینانی در فرد ایجاد بشه، یه سندی دستش باشه و مطمئن بشه، نمونه برداری از پوست انجام میدیم و زیر میکروسکوپ به صورت بررسی که میشه تشخیص قطعی مسجل میشه. این که به اصطلاح سن شروعش معمولا میان سالی هست، ولی در کودکانی که ما بیشتر به صورت مثلا پوست ریزی های سر بیدلیل میبینیم، گاهی ممکنه اینا در آینده به سمت بیماری پسوریازیس برن. بنابراین سنش خیلی در کودکی نیست، مگر اون فرم قطره‌ایش یا گوتیتش که گفتیم به دنبال گلودر که تو بچه ها هست معمولا تو بچه ها ببینیم. بنابراین بیش از سن میان سالی به بعده، اما در هر سنی امکان بروزش وجود داره.
قابل انتقال آقای دکتر؟
بیماری مطلقا قابل انتقال نیست، خیلی از نظر ظاهری به جز اون ظاهر ناخوشایند شرطومای شدید مشکل جسمی برای فرد ایجاد نمی کنه، مگر افرادی که فرم پسوریازیس مفصلی رو مبتلا میشن که علاوه بر پوستشون مفاصلشون هم درگیر میشه، زانو درد یا درد بقیه مفاصل پیدا میکنه که اونجا باید به صورت جدی بیماری رو متوقف کنیم.
خب آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید بخونم یکی از پیامک های همسایه های عزیزمون که پرسششون رو بله مطرح کردن با پیشماره 919-8027. گفتن که پسوریازیس سر دارم 30 ساله، گاهی بهتر و گاهی بدتر میشه. گفتن چی بزنم به سرم؟ لطفاً اسمشو بگید، شامپو، پماد یا قرص. حالا آقای دکتر اگه مجاز میدونید راهنمایی بفرمایید.
ببینید حتما این لازم هست که یه متخصص پوست این عنوان رو براشون اطلاق کرده باشه، چون گاهن ما بیماری سبوریک درماتیت یه عفونت قارچی نوعی سر هست به خاطر چربی پوست سر، اونم تقریبا خودشو با قرمزی و پوست ریزی خودشو نشون میده، با بیماری سوریازیس که پوستها معمولا ضخیم میشن، سفیدن، به حالت گلگل یه قسمتی از سر رو درگیر میکنن، همزمان بکنه تو پوستشون دیده بشه، گاهی موقع اینا اشتباه بشه و یه فرد به صلاح یه اسمی رو خودش بذاره در صورتی اون واقعیت نداشته باشه. اما عموما بیماری سوریازیس سر ما توصیه‌مونه که به صورت ثابت از شامپوی کلتار استفاده کنن. شامپوی کلتارشون به صلاح قطران زغال سنگ هست، اثر تکثیر سلول ها رو مهار میکنه و این هیچ محدودیتی برای ادامه درمان نداره، اما همیشه این کمک کننده هست اما درمان قطعی نیست. و حتما لازمه که مثل درگیری سایر نواحی متناسب با شدتش از درمان‌های موضعی یا درمان‌های به اصطلاح خوراکی و تزریقی استفاده کنن. به علاوه این که ذات بیماری جوریه که اگه شما در مراحل اولیه درمان کنید با یه قطره موضعی قابل کنترل هست، ولی وقتی زخامتی زیاد میشه، وقتی قطور میشن زایات، یه درمان موضعی ممکنه کمک کننده نباشه، حتما به درمان‌های قوی‌تری نیاز داری. به علاوه این که سال‌های جدید درمان‌های خوبی اومده که اینا با کمترین عارضه نتایج خوبی هم گرفتن.
بله، پس در واقع آقای دکتر باید حتما اون فلسای نقره‌ای رو فرد تجربه کنه، یعنی معمولا اون پوست ریزی رو از نزدیک میبینه خودش دیگه.
بله دقیقاً، برای فردی که پسوریازیس سر داره معمولا تو ناحیه سرش پوستش ضخیم میشه، پوسته ها حالت نقره‌ای و سفیدن و ممکنه همزمان جوی دیگرش باشه یا نباشه، ولی در بیماری قارچی ما بیشتر به صورت قرمزی میبینیم و پوسته هامون حالت زرنگ و چسبنده هم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، مثل همیشه استفاده کردیم.
متشکرم از لطفتون و فرصتی که به من داد.
درود بر شما، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
سر و سامانیم باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم، آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه توفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، اومدم تا تو به سوزانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. تشنه یک صحبت طولانیم، ها به کجا می کشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم. ماهی سرگشته دریا شدم، تا تو بگیری و بمیرانیم. آمدم با آتش سالا، تا تو کمی عشق بنوشانی. حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
همراهان همدل، اینجا خونه زندگی رادیو سلامته. همونطور که میدونید داریم در مورد همدلی با هم حرف میزنیم. همدلی یعنی این که به درون وجود من بیای و تلاش کنی از طرف من درونم رو جستجو کنی و دنیای اطراف رو آنچنان که من میبینم ببینی و بفهمی. همدلی این نیست که با طرف مقابل فقط همدردی کنید، پا به پاش گریه کنید و زندگی و زمانتون رو در این مسیر بگذرونید. همدلی یعنی حس کردن خشم، ترس و سردرگمی دوستمون، فرزندمون، همسرمون، طوری که انگار حس خودت بوده، بدون اینکه خشمگین بشی، بدون اینکه بترسی یا سردرگم بشی. همدلی یعنی اینکه به شکلی به دنیای اطراف نگاه کنیم که انگار از چشم فرد مقابل به جهان می نگریم. تا حالا این کارو کردین؟ چطوری؟
پسنازی در زندگی باید همدلی باشد، به دل یک دیگر و همراز باشند و هم دیگر را درک کنند و گوش به حرف هم بدهند تا زندگی موفقی داشته باشند. خواست خواست از برنامه خوب شما محمود ابوالفتی عزیز.
دل مهربان و زبان خوش و قلب پاک، هر چی که میبینه به چشمش زیباست، به خصوص در خونه فرزند گل و فرزندان گل و همسر مهربان، بیشتر در تنهایی ها با هم زبانن، هم دل هستن با هم.